صبح دوشنبه شما به خیر همراهان عزیز و محترم صدای پایتخت رادیو تهران، سپاس که همچنان در کنار ما هستید. آرزوی سلامتی و آرامش برای همتون دارم. دعوت میکنم بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی ساعت 11 همین ساعت برنامه زنده زربین رو از صدای پایتخت بشنوید.
شرکت پیکافروز غرب، تولید کننده انواع قلتک ها، تسم سفت کن ها، واتر پمپ و قطعات جلوبندی خودرو، تأمین کننده خطوط تولید شرکت های خودروسازی کشور با برند پی ای جی. وقتی از قطعات با کیفیت استفاده می کنی خیالت راحته، با ما آسوده باش. شرکت پیکافروز غرب.
به هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی آییم. بیمه آتش سوزی بیمه البرز، کلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گردانند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
خونه زیبا میشه با پنجره ای‌آی، نبو میاد نه صدا پنجره ای‌آی، وقتی آلود از هوا پنجره ای‌آی، آرامش تو خونه ها پنجره ای‌آی.
پنجره ای‌آی، الفبای آرامش.
اسماشون رو میدونیم، جمع شدم توی بسته، گوجی چقدر دلچسته، بیسکویت های خوشمزه، کارتون های بامزه، داریم تو شن تا دوست تازه، مسئول گرجی گرجی
بیسکویت چهره های گرجی.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه آسد میشه، درخشان ترسه همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
این همون تعمی که میخواستی،
ایریکا،
یه وعده سالم واسه تن درستی،
ایریکا،
تو کول پشتی هر جا که میری،
ایریکا،
لذیذترین تعمی که چشیدی،
ایریکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایریکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایریکا، ایریکا،
تونه ماهی فلفلی ایریکا،
خاویار بادم جون، چین چین کرده جور، میزت کامه شد با خاویار بادم جون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین باست ساخت با خاویار بادم جون، چین چین
جوینا فرم سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرجی مال ست بچو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا،
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد، طعم این روز از لاکچری.
میگم حداقل تا 45. بسیار
کوکی های تمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیرین با کوکی های لاکچری.
کوکی اسمارتیزی لاکچری،
عجب تخفیفی.
از این دوتا بدین لطفاً.
هر چی میخوایم هست.
باور نکردنیه.
مبارکتون باشه. فقط همین سه روز.
خانم فاکتورتون.
ما اومدیم فروشگاه رفاه، اینجا حراجستونه.
سه روز خیلی ارزونه.
از من میشنوی؟ دست خانم بچه ها رو بگیرین و بیاین خرید شبه.
یک و دو و سه اسفند در سراسر ایران. حراجستون، سه روز خیلی ارزون. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شد.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمی کنن.
ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همانم پیغام گذاشتم، اما اون از یک در واقع عملکرد نداشته شما مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت. زربین
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعتی 11:06:50 است و خیلی خوش آمدید به برنامه زربین این هفته ما در روز دوشنبه. همین الان شماره پیامک برنامه رو یادداشت بفرمایید، 3094، و ارتباطات مردمی ما 2265 24 65 2265 24 66. امروز روز کارآفرینی هم هست. یکی از مهمترین موضوعاتی که معمولا در طول سال هم بهش پرداخته میشه، اما امروز خیلی مشخص میخواییم راجبش صحبت بکنیم. یکی از بهترین راه‌های موجود برای برطرف کردن کاهش وابستگی به غرب و همینطور حفظ استقلال و پافشاری بر ارزش‌های حاکم بر خود اقتصاد مقاومتی است. این مؤلفه خیلی خیلی بزرگ که راجبش رو صحبت خواهیم کرد. کارآفرین خودش به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین موضوعات هم دنیای امروز در کشورهای مختلف مطرح میشه و یک محرکه اصلی برای توسعه اقتصادی به شمار میره. نقشش در نوآوری یا ایجاد فضاهای جدید کسب و کار هم بر همه روشنه. چند تا مؤلفه مختلف رو اگر ما بخوایم راجع به اقتصاد مقاومتی هم صحبت بکنیم: حمایت از تولید ملی، مدیریت مصرف، اصلاح الگو، البته خیلی مهمه، عرضم به حضور شما که مردمی کردن اقتصاد، مصرف کالای داخلی، کاهش وابستگی به نفت که آرزوی دیرینه همه ماست، حمایت از صنایع دانش بنیان که تو این چند سال اخیر خوب رشد کرده، و مهمترینش کارآفرینی. اگه مصرف کننده کالاهای داخلی هستید، نظری راجع به این موضوع دارید؟ اگه تولید کننده هستید، نظری راجع به این موضوع دارید؟ لطفاً به 3094 یا 2265 2465 2265 2466 زنگ بزنید، تماس بگیرید، صحبت بکنید. بریم یه گزارش به اتفاق. نداریم گزارش داریم آقای اسماعیلی. من خودم شنیدم آقای اسماعیلی گزارش تهیه کرده بود. به اتفاق بشنویم لطفاً.
سلام عرض میکنم، من سحر طلقانی هستم و توزیع تولید و مد و لباس در خدمت بانوان عزیز هستم. 8 سال هست که در حوزه تولید مشغول به کار هستم و 40 نفر مشغول به کارم. لذت‌های کارآفرینی یعنی اشتغال زایی. چه خانم چه آقا با توجه به شرایطی که باید ناناور خانه باشن بتونیم براشون شغلی رو مشخص کنیم که از اون درآمدی داشته باشن و بتونن اون رزق رو به خونشون ببرن. من خیلی خوشحالم تونستم دست خیلی از خانم ها رو بگیرم، چند نفر از آقایون رو بگیرم و میتونم بگم کارآفرینی که اتفاق افتاده در واقع خیر و برکتی هستش که نصیب من شده. در حال حاضر با توجه به تحریم ها من تولید کننده برای تامین مواد اولیه بسیار مشکل دارم.
مواد اولیه رو میبری؟
مواد اولیه مهمترینش پارچه است، پارچه مشکی. به دلیل نوساناتی که وجود داره تو بحث ارزی ما تعادل نداریم روی قیمت گذاری و هم خودمون مبهم داریم فعالیت میکنیم، هم خریدار رو گیج کردیم، چون نمیشه مثلا مرتب مجبور بشیم قیمت ها رو تغییر بدیم یا اصلا نفهمیم سود و زیانمون چی هست. یه کارآفرین چطور کارآفرین میشه؟ باید منافع مالی وجود داشته باشه، منافع مالی از اون مجموعه که حالا با اون ایده ای که داره تولیداتی رو انجام بده. وقتی که این تعادل در بازار وجود داشته باشه هم تولید کننده هم خریدار با مشکل مواجه میشه. در حال حاضر در واقع تو این 8 ساله که متمرکز شدم رو بحث کاریم من هیچ حمایتی از طرف بانک‌ها نداشتم، به دلیل اینکه درصدهایی که تعیین می‌کردن مثلا وام 23% 28% وامی نبوده برای من کارآفرین. 28% وام رو به من تعارف می‌کنه.
نه پرداختش کوتاه مدت، طولانی مدت، یا اینکه مثلا شما به بهره‌وری برسیم بعد از
نه نه به بهره‌وری نه، از همون ابتدا، یعنی استاپ وجود نداشت. از همون ابتدا اگر وامی میخواست تعلق بگیره به هم، تازه با تضامینی که میخواستن اون تضامین خیلی جاها در توان من نبوده که بخوام بهشون بدن. این رفت آمده جز خستگی برای من چیزی دیگه ای نداشت و استرس هایی که مثلا با گرفتن این وام چطوری از فردا شروع کنم به برگردوندن اون وامی که بهم تعلق گرفت.
بسیار خیلی متشکرم از آقای اسماعیلی و هموطن خوبمون که در حوزه کاریش صحبت کردن. برای ما مهمان حضوری بنده در برنامه زربین امروز جناب آقای مهندس ترکی، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران. سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر، تشکر و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران و این روز بزرگ را تبریک میگم به کلیه کارآفرینان برتر کشور و استان تهران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. موضوع مهمی که میتواند در حوزه اقتصاد مقاومتی، به ویژه اینکه چند سالی است مقام معظم رهبری شعارهای هر سال رو بر مبنای اقتصاد و اقتصادی کردن، اونم از نوع داخلی و اقتصاد مقاومتی مطرح کردن. هر سال هم شاهد این هستیم که برنامه‌های مختلفی تدارک دیده میشه برای اینکه ما حرکت رو به جلو رو شاهد باشیم. جوان‌ها هم تو این حوزه بسیار فعال بودند، اما به شرط اینکه مدیران و مسئولان کشوری اونها رو باور بکنن. در حوزه دانش بنیان بخشای مختلفی رو من شاهد بودم که اتفاقات افتاده، اما برای کارآفرینی که خود اون حوزه دانش بنیان مهم هست، در سایر حوزه‌ها مهمه. نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم میتواند که بسیار تاثیرگذار باشه. میشنویم.
به درستی اشاره کردید جناب آقای تشکر، بحث اقتصاد و مقاومتی در کشور وقتی که مطرح شد به خصوص در استان تهران، خب مستظر هستید که استان تهران به تناسب ظرفیت و قابلیتی که از بحث استقرار جمعیت حدود 17% جمعیت کشور در استان تهران هست و زیرساخت‌هایی که به تناسب این جمعیت باید در استان تهران ایجاد بشود در بخش‌های مختلف، و حتما می‌طلبید که برنامه‌ریزی جامع و کاملی رو ما تو حوزه اقتصاد مقاومتی بر استان تهران
داشته باشیم.
چرا که مستظرید نزدیک به 25% تولید ناخالص داخلی کشور که حدود تقریبا بیش از 1/4 تولید ناخالص کشور هست در استان تهران هست، و از لحاظ زیرساخت‌های زیربنای تولیدی، صنایع تبدیلی، فراوری، بسته‌بندی، شبکه حمل و نقل در واقع ریلی، هوایی و جاده‌ای اکثراً در واقع منتج به این میشه که تهران در واقع قطب بزرگی تو حوزه اقتصاد اشتغال در کشور داره. بر مبنای همین برنامه‌ریزی که در استان تهران در بخش‌های مختلف انجام دادیم، تو طبق اون برنامه‌ریزی اقتصاد مقاومتی 11 کارگروه آقای تشکر ما در استان تهران تشکیل دادیم. نه کارگروه، از سال 96.
بله.
بر مبنای 11 کارگروه حوزه‌های تخصصی کار خودشون را آغاز کردن. به عنوان مثال در حوزه کارگروه کشاورزی بخش های مختلفی که در استان تهران شکل گرفت مستظر هستید که ما 16 تا شهرستان داریم، شهرستان هایی که هر کدوم جمعیتیشون تقریبا معادل یک استان هستن.
بله.
و بر مبنای ظرفیتی که
اسلام شهر شهریار اینا هر کدومشون بله قدس ملات بله،
اگر می‌خواستیم که طبق این بحثی که عرض کردم ما برنامه‌ریزیمون به صورت شهرستانی باشه، قطعاً به اون هدفی که تو اقتصاد مقاومتی رو بحث اشتغال داشتیم نمی‌رسیدیم. رو این اصل اومدیم به صورت منطقه‌ای فکر کردیم. یعنی شهرستان‌های غرب تهران مثل قدس و ملارد و شهریار شده یه منطقه بر اساس ظرفیتی که اون شهرستان داره. شهرستان‌های مثلا جنوبی ما ورامین، پاکتش، پیشوا، اینا دوباره یه قطبی رو تشکیل دادن. شهرستان‌های شرقی ما مثل دماوند، فیروزکوه به همچنین.
خب حالا مزیتش چیه آقای؟
مزیتش این هست آقای دکتر، ما به تناسب این ظرفیتی که هر کدوم از این مناطق دارن اومدیم در واقع برنامه‌ریزی کردیم. مثال شهرستان‌های جنوبی ما مثل ورامین، پاکتش، پیشوا یه ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی دارن روز کشاورزی. هم برای اشتغال، هم برای توسعه، هم برای توسعه صادراتمون تو اون منطقه که عرض کردم این کار انجام دادیم. به صورتی که الان نزدیک به 300 هکتار حوزه کشاورزی ما در بخش ایجاد و احداث گلخونه این کار انجام دادیم. من هفته گذشته تمام بازدیدی که داشتم اینا چون به صورت متمرکز دارن این کار رو انجام میدهن، هر کدوم از اینها در قالب تعاونی ها، تشکل ها و خود بخش خصوصی وارد شدن. تسهیلاتی که ما بهشون دادیم در بخش ایجاد گلخونه فعال شده. الان جوانی داریم که مثلا رشته کشاورزی تحصیل کرده، خودش اومد مراجعه کرده بود که من کسب کار میخوام، معرفیش کردیم به اساتید، این کار رو اونجا دید و ارزیابی خودش این بود که توانمند. هفته گذشته من خودم برای افتتاح رفتم، علاوه بر خودش 13 تا از در واقع هم دوره یا هم کلاسی خودشون هم توی نرسه کشاورزی
دور هم جمع شدن،
جمع شدن شده تعاونی،
مشغول هم شدن.
بله زمین را
احتمالاً تعداد بیشتری را هم به کار میگیره.
البته این در واقع اشتغال مستقیم بود، مثلا تو حوزه کشاورزی این کار انجام داد.
خب ما توی این مشکلی داریم آقای مهندس که تو ارزم بزرگشون شهرهای بزرگ کلان شهرها یه موضوعی هست به اسم زمین.
بله.
یعنی بالاخره شما اگه کاری رو بخواید انجام بدید این موضوع زمین رو چطور حل میکنید براشون؟
ببینید آقای دکتر، ما ارزیابی که همون عرض کردم ظرفیت و قابلیتی که هر شهرستان داره، ما بررسیامون که انجام دادیم مثلا تو این سه تا شهرستانی که عرض میکنم نزدیک به 80 هزار هکتار زمین الان آماده در واقع کشت و واگذاریه.
80 هزار هکتار.
بله
بله.
بخش از زمین ها که دوستان مثلا مراجعه کرده بودن مشکل آب داشتن. باز تو همین حوزه اقتصاد مقاومتی تو بخش آب ما بخش انتقال آب از تصفیه خونه جنوب تهران به این دشت ورامین کلا پاکداشت و پیشوا و اینا که عرض کردم داریم انتقال میدیم.
بله.
خب یکی از اون کارهایی که تا نیمه اول سال تقریبا 98 تو برنامه هست علاوه بر این ظرفیت آبی که الان وجود داره انتقال آبش هم وجود داره. پس ما اون دوستان عزیزانی که دارن فعالیت میکنن و به تناسب نیازی که خودشون در واقع احساس میکنن و ظرفیتی که تو شهرستان هست این کار انجام میده.
در حوزه غرب چیکار کردید؟ منطقه غرب
به صورت منطقه باز دوباره تو حوزه شهرستان قدس و ملارد شهر استظهار دارید که در واقع یه قطب بزرگ حوزه صنعتی اینجا.
بله اون بعد بیشتر صنعتی،
اون بعد صنعتی. ما اومدیم در واقع شهرک صنعتی هماهنگ کردیم با مجموعه دوستان عزیزان در شهرستان ملارد تو دو تا منطقه اونجا، یکی احداث و ایجاد یک شهرک صنعتی جدید با حدود 800 هکتار زمین قابلیت واگذاری الات داره، زیرساختش آماده کردیم برای واحدهای تولیدی کوچک و در کنار این یک پارک علم و فناوری همون بحث دانش بنیانی که جناب اشاره کردی رستایی که هستن این کار را در حوزه منطقه غرب انجام دادیم. نکته دوم، واحدهای صنفی که تو این منطقه آقای تشکر الان فعالیت میکنن تقریبا تو هر شهرستانی بالای 1200 تا 1300 واحد صنفی داره فعالیت میکنه، اما به صورت منظم نیستن. یعنی طرف مثلا یک حالت پروانه هم ندارن. مثلا تو شهرستان بهارستان 1200 واحد رو ما بررسی کردیم که تو تولید کفش و پوشاک دارن فعالیت
یعنی فعال غیر رسمی هم.
غیر رسمی هم. ما اینا رو اومدیم با تشکل‌ها مؤسساتشون صحبت کردیم، مذاکراتی رو داشتیم که اینا رو ساماندهی بکنیم تو یه نقطه‌ای که در واقع زمین
تجمیع بشه،
تجمیع بشن زمین رو ما بدیم، تسهیلات ما در اختیارشون قرار بدیم، این در واقع اسم و برند پیدا بکنن، اسم و عنوان پیدا بکنن، واحد مثلا تولیدی کفش مثلا فلان اسمی که خود دوستان انتخاب کردن. به همین تناسب خب ظرفیت بسیار بالایی رو این ایجاد کردن. نزدیک به استان تهران عرض می‌کنم حدود 600 هزار واحد صنفی در استان تهران فعالیت دارن. از این تعداد
در حال حاضر،
در حال حاضر
اینا رسمی هن؟
رسمی هن بله.
600 هزار.
شما ببین اگر هر کدوم از این واحدها رو ما ساماندهی بکنیم تو این بخشی که عرض کردم تو حوزه غرب تهران، الان هم شروع شده ساماندهیشون، هر کدوم از این بخش ها در کفش، کیف، پیراهن و همینجور پوشاک و رسته‌هایی که الان دارن فعالیت میکنن اینا رو ساماندهی بکنیم، قطعا تو بحث اشتغال زایی خیلی کمک بزرگی بر استان تهران. علاوه بر استان تهران شاید استان‌های همجوار مثل حتی البرز اینا رو پوشش بده، یا حوزه مثلا جنوب شرقی ما استانی مثل سمنان اینا رو میتونه پوشش بده.
هر چه قطب اقتصادی بشه قاعدتا همسایه‌هاشون هم ارتزاق میکنن. بله
میفته که بله. ما به دنبال این هستیم که آقای دکتر قبلا چون بحث آمایش نداشتیم تا سطح استان تهران، برای اولین بار هست که سند آمایشی استان تهران را هفته گذشته رونمایی کردیم بر اساس همین ظرفیت‌های که عرض کردم. تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی اگه قرار شد از این به بعد تا سال 1400 طبق برنامه شیشم تو بخش توسعه و اشتغال حرکت بکنن، باید بر مبنای این بحث آمایش باشه. یعنی
خب به چی رسیدید؟
به این رسیدیم که همین ظرفیتی که تو شهرستان خب وجود داره اینا رو احصا کردیم.
احصا شده اینا.
بله. فعالیت‌هایی که تعریف می‌کنیم برای توسعه و اشتغال بر مبنای سند است. همین که عرض کردم مثلا منطقه الان غرب ما دیگه مشخصا رو بخش حوزه صنعت داره کار میکنه. بله. این صنعت شامل حتی بسته بندی و صنایع تبدیلی هم میشود.
بله دیگه این در واقع صنایع ثانویه
هم میشود. بله. که این در واقع اتفاق میفته. شهرستان های شرقی ما مثل فیروزکوه، دماوند، خوشم استهزار دادی ظرفیت بسیار بالای رو تو حوزه منابع طبیعی و گردشگری اونجا داشت. کلا
حتی باغداری مثلا.
حتی باغداری. ما دیگه از اینجا به بعد اجازه نخواهیم داد که اون بخشی که عرض کردم تو حوزه گردشگری و صنایع دستی قرار فعالیت بکنه تو شهرستان دماوند فیروزکوه بره به سمت ساختمان سازی، آپارتمان سازی، ویلا سازی. یعنی کل فعالیت هایی که در واقع اونجا داره شکل میگیره بر مبنای سند آمایشی و سند توسعه شهرستان دو تا شهرستان یا به صورت منطقه میره برای گردشگری.
اگه مثلا کارآفرینا بخوان که تو این حوزه کار بکنن باید برن شرق
تا یعنی تو حوزه هر کی می‌خواد حتی سرمایه‌گذاری هم که الان ورود پیدا میکنه باید بره تو حوزه شرق، اما محدودیت ایجاد نکردیم مثلا جنوب تهران.
حتما مثلا اونجا یه ظرف صنعتی نداشته باشه.
بله اونجا داره اما به تناسب، مثلا شرق صنعتی که حوزه جنوبی ما داره میتونه شرق صنعتی کشاورزی باشه، صنایع تبدیلی کشاورزی باشن. مثلا پیشوا الان یک شرق صنعتی اونجا ایجاد کردیم با حدود 700 750 هکتار زمین، زیرساخت گاز، آب، برق، همه اینا رو دولت تضمین کرده و تعهد کرده و 90% این زیرساخت اونجا آماده است.
یا شما سمت جنوب تهران که میرید سمت مثلا اون فشافویی اونجا
همه اینا رو در واقع راست یاد بود. آقای دکتر من با بررسی‌هایی که انجام شده 16 تا شهرستان رو مثلا حداقل 4 تا کارگروه رو از صبح تا بعد از ظهر تا ساعت 11 شب نشستیم بند بند اینا رو در واقع بررسی کردیم. یعنی با علم این که هر کدوم از این شهرستان چه ظرفیتی دارن دارم این عرض خدمت شما. آقای
من سرکی این سند آمایش خیلی میتونه که راهبردی باشه، یعنی کسانی که روی این حوزه کار کرده، یعنی برنامه ریزی و مدیریت رو یا مدیریت رو بر اساس برنامه ریزی ترجیح میدهن که درستش هم همینه و علمیش هم همینه، به شرط اون که سند آمایشی هم درست احصا شده باشه و آماده شده باشه، انجام شده باشه، بسیار کاربردی است. هم در حوزه این که ما ظرفیت پتانسیل هامون رو، داشته هامون رو ببینیم، دو این که از طرف میزان بیکاری که هر سال هم جویندگان کار اضافه میشوند و نوع کارآفرینی هایی که میشود به وجود آورد. بله. و اشتغال زده، چون دولت بالاخره چقدر مگه میتونه سهم دولت چقدر توانایی داره که ایجاد شغل بکنه. درسته توقع مردم، انتظار مردم برای اینه که آقای دولت یا مثلا دولتی ها به فکر باشید، مسئولین بله باید هم به فکر باشن، غیر از اینم نیست. اما راهبردیش و ساختاریش برای انجام زیرساخت مختلف همین سند هاست که شما آمارها رو داشته باشید بعد بتوانید که کمک بکنید. یعنی مساعدت بیشتر دولت توی این بخش میتونه که راهگشا باشه. یعنی فزار مثلا مشکل کارآفرین ها رو با بانک ها حل بکنه. خب الان بانک ها قبول بکنیم آقای مانسور، خاکریز بسیار بلند و یک دیوار بسیار بلندی هستن برای کارآفرین ها. این شما زمین بدید، فضا بدید، بالاخره یه حداقل سرمایه رو میخواد که وام بگیره، از دانشش استفاده بکنه بره جلو. این بخش ها خیلی بخش چالش برانگیزی است. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، خدمت شما درست اشاره کردید. ببینید، بحث تولید و اشتغال تو حوزه و حالا هم کشاورزی، هم صنعت، هم معدن و مراکزی که در واقع هم اشتغال زایی دارن، هم میشه بگیم که تو اقتصاد ما نقش دارن.
درست.
باید به این برسیم که اگر کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که 93% واحدهایی که الان اسم میبریم به عنوان واحدهای تولیدی جزء سمی ها یا همون کارگاه کوچک هستن.
بله.
ببین، اقتصاد ما اگر روی مبنای 93% کارگاه کوچک باشه، باید حتما بانک های عامل و تسهیلاتی هم که در نظر میگیریم طبق شرایط و ضوابطی باشه که این بانک های کوچک نیاز دارن. یکی از اشکالات اساسی که تو این بخش تسهیلات وجود داره و متاسفانه بانک ها نگاهشون با اون 7% کارگاه های بزرگه، یعنی طرف میاد آقا مثلا آماری که ما گرفتیم از بانک ها، تسهیلاتی که در حوزه این کارگاه کوچک در نظر گرفته، مثلا ما 3000 تا طرح معرفی کردیم.
بله.
از 3000 تا 50 تا پرداخت کردن.
چرا؟
عرض میکنم اراده برای این کار نیست.
میگم
چرایش به خاطر
اینه. الان پیامک اومده، سلام، یه کارگاه کوچک کفاشی دارم.
بله.
و نیاز به مثلا ایجاد زائقه داره، اینا هیچ کمکی هم به ما نمیشه. خب بله. این کارگاهش چیکار بکنه؟ یه تعطیل بکنه؟
اتفاقا این درست گفته. ما هم اتفاقا مشکلمون همینه با این بانک‌ها. اون 7% که عرض میکنم، بعد آمار گرفتیم میبینیم مثلا سقف رقم پرداختی تسهیلات بانک خودش رفته با یه کارگاه بزرگ در واقع مذاکره کرده و طرحی حالا داشته هماهنگ کرده، پرداختیش نسبت به این که ما معرفی کردیم به کارگاه کوچک حدود مثلا 15 برابره. بعد میگیم آقا، میگم من پرداخت کردم. درست هم میگه پرداخت کرده.
آره.
ولی اون پرداخت کجا؟ رو 7% است.
خب این بی‌انصافیه دیگه.
این بی‌انصافه میگه. ما اگر قرار شد ما توسعه و اشتغال داشته باشیم و اگر قرار است آقای تشکر،
البته بانک‌ها هم خودشون مثلا اهداف و منویات خودشونو دارن متاسفانه،
جزء اون در واقع اهداف خودشونه فقط.
بله. منتها اهداف دیگران نمیبینن، اهداف کلی رو نمیبینن، شرایط رو آسان نمی‌کنن، بوروکراسی‌های خاص خودشونو دارن که
احسن.
مثلا درگیر نمیاد بگه من به جای اینکه مثلا به 100 تا بانک‌های کوچک وام بدهم، میرم با یه بنگای بزرگ
یکی قرارداد می‌بندم، طرف اون یکی نمی‌خواد درگیر بشه.
درگیر نمیشه.
این بزرگترین اشکال ما تو
در حالی که من یه زمانی، حالا ببخشید صحبت می‌کنم، با مسئولین کمیته امداد داشتم صحبت می‌کردم، اشاره می‌کردن که خیلی از افراد تحت پوششی که توانمند شدن، یعنی کار توانمندسازی سوره، این هم احتمالاً تو آمایش شما وجود داره.
بله بله.
توانمند شدن بهشون وام دادیم، اونها 99%شون واماشون رو
درست
پرداخت ده. کردن. یعنی میخوام بگم اطمینانم بکنید. خب ده. چرا شما به بنگاه‌های کوچک اطمینان نمی‌کنید؟
اتفاقا ما بحثمون همینه. ببینید، تو لایحه بودجه یا اون که دولت موظم هست یه کاری رو انجام بده در بخش اشتغال و توسعه، تو سال 97 آقای دکتر تشکر، الان میگم خدمت شما عمر میدم، تبصره 18 لایحه بودجه 97 و اتفاقا باز پیشبینی برای سال 98 یه عدد خوبی را دولت در واقع تو لایحه بودجه تنظیم کرد و خوشبختانه مجلس محترمم کجا تشکر داره از تصویب این در واقع بودجه سال 98 که زحمت کشیدن. ببینید، سقف رقمی که الان تو تبصره 18 که عرض میکنم فقط برای توسعه و اشتغال هست، عدد بزرگیه، یعنی حدود 68 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که تو تبصره 18 دولت دیده بابت تامینات تو، اما تو بخش‌های مختلفه، مثلا تو بخش حاشیه نشینی، بحث بازآفرینی شهری تو حوزه مسکن، اونجا تسهیلاتی در نظر گرفته که اگر بانک های عامل بخوان تعامل بکنن و پرداخت بکنن، هم کسب کار رونق پیدا میکنه، اشتغال ایجاد میشه، و اونجا که در واقع میگیم کسب کار و رونق اشتغال در راستای بازآفرینی شهریه، یعنی همین بحث بافت فرسوده شهری که جزء در واقع برنامه دولت هست، پس اشتغال ایجاد کرده. از یک طرفی چون تحصیلات در واقع دولت پیش بینی کرده، تو منطقه هم در واقع خدمتی باز به عمر مردمه.
بله، اصلا مقاوم سازی شده. الان ببین ما چقدر بافته، حالا اشاره چون میکنید اینا همه چرخه است دیگه.
بله.
یعنی میاد کنار هم دیگه. شما برای مثلا بازسازی یا نه اصلا نوسازی بافت فرسوده بخواید یه کاری بکنید، با توجه به اینکه ما الان قریب، نمیدونم حالا ممکنه شما هم تو آمارتون داشته باشید، حدود 3 میلیون نفر از تهرانی ها تو بافت فرسوده دارن همجوره. زندگی میکنن.
بله.
همین تو آمار شما هم
همین دیگه.
بسیار عالی. خیلی خوب. پس تایید کننده است. خب شما ببینید، این 3 میلیون نفر تو چند هزار خونه دارن زندگی میکنن. که این هم فکر میکنم 15-16% بله 15-16% خدا رو شکر هنوز پیر نشدیم آمار ذهنیمون هم درست. خب این 15% بافت فرسوده اگر که بخواد چرخه نوسازی مقاوم سازیش صورت بگیره، بانک ها در تسهیلات بدهن، شرایط شهرداری ها مناسب بشه، پروانه ها داده بشه، تجمیع بشه، تسهیلات، چقدر کار تولید میشه؟
تو پس تو قالب برنامه دولت، سیاست های دولت و تسهیلاتی که مد نظر بوده برای این کار دولت پیش بینی کرده، حالا اومده برای اجرا، یعنی با بانک‌های عامل تفاهم‌نامه‌ای که انجام شده
پولش هم داریم،
پولش هم عرض می‌کنم داریم، یعنی در واقع حتی تفاهم‌نامه‌ای که خود دولت